اگر نکته مبهمی هست، ملاحظه ای هست یا پرسشی هست، من در خدمت هستم. بفرمایید. پرسیدم.
حتی نکات رو به صورت تئوریک خوب تبیین فرمودید، اما برای اینکه خودمون از این دایره تئوری بیایم بیرون، نمونه ها و شواهد عینی و عملی و افکتیو بتونید براش توصیف بفرمایید و نشون بدید، حالا شاید مثلا وقت کم بود متاسفانه و ما توفیق نداشتیم. حالا من خودم احساس میکنم که برای اینکه یک ملغمه سازش پیدا کرده اید ما بین اون به صدا شرق واقعی تحریف نشده که مد نظر حضرت عالی بود و اون چیزی که برقرار بتونه یعنی پیش رو باشه. سه نمونش رو بنده خودم اجازه بدید با اون مطمئن به فرمایشات حضرت عالی که بسیار خوب مستفیض شدیم و سپاسگزاری میکنم اضافه بکنیم. یکی نحوه و روش و الگو پارادایم ژاپنی هست که در این که اون خصوصیات سنتشون رو در یک قالب منطقی و لاجیک که دور از شعار زدگی نگه داشتن، تونستن بیان به صلاح با غرب هم یک نوع همانندی بکنن، به نوعی الان تو جزی از غرب شده. و یکی تمدن هنده، یکی هم تمدن چینه که الان داریم به صورت به یه فرم خاصی به یه الگو پارادایم خاص خود چینی داریم امروز به عنوان نمونه خیلی پیشرو و موفق تقریبا میتونیم توصیف بکنیم که داریم میبینیم یه نمونه خیلی خیلی جدیدی هست با توجه به تضاد ایدئولوژی که با قبلم دارم، ولی خوب تونستن یک ملغمه ایجاد بکنن از زمان هواکوپینگ و الاخر. اما حضرت‌عالی به یه موضوعی رو مخبول موندش اشاره نفرمودید که خیلی محکم هم به این موضوع تاکید داشتید و اون رو اینکه اگر ما بخوایم در قالب منطقی در ولی اگر از نظریه هانتینگتون بخوایم استفاده بکنیم تمدن قالب خب باشه ببینید به این صورته، اگر بخوایم بیایم از اون قالب بیرون که از حضرت‌عالی فرمودید اون مورد منطقی دارم اجمالا ازش میگذریم، خواه نخواه به یک نوع بنبست یک نوع خلأ نمیخوریم که هیچگونه متدولوژی برای لاجیک بودن، برای تفکر، برای زایش گفتمان و تفکر اینجا ندارن به صورت اون تیتر و اون بستر سنتی. یعنی بازم متدولوژی رو باید بریم آلیت بگیم از غرب، همونطوری که شرقیه های پیش رو الان این سمال که عرض کردم داشتن و الان جزی از تمدن غرب شدن و اون گلوبالیزم که الان هست. خیلی متشکرم.
سپاسگزارم.
سوال جمع
بدید کنید در امریکا. من روز خوش هستم. دارید شدید رو بیمونم سیاسی زمین تشکر از دکتر عبدالکریمی. من میخواستم اولین سوالی که مفهوم سازی که شما فرمودید در هر نوع مفهوم سازی یک نوع سنبیتی نهفته هست و نظر من هم درسته، ولی میگه ما چاره ای به جز مفهوم سازی داریم، یعنی برای هر نوع دیالوگ نهایتا باید تن بدیم به نظام مفاهیم. نکته دوم در مورد شرق‌شناسی شما فرمودید، یعنی من احساسم این بود که شما شرق‌شناسی رو با استعمار به نوعی عجیم دیدید دیگه، یعنی گویی شرایط امکان شرق‌شناسی دوره مدرنه و همزاد استعمار هستش، در حالی که شما مثلا در نمایشنامه آیسخولوس ایرانیان آیسخولوس یا در تاریخ هرودوت کاملا جلوه های شرق‌شناسی رو میبینید، این که تمدن هلنی مبتنی بر آزادی است و مشخصاً رقیب نظامیشون در شرق یعنی ایران سرزمین استبداد هست، در واقع سالها پیش، یعنی در به نظر من همون چیزی که شما همیشه خودتون میگید عقلانیت متافیزیکی یونان برای تبیین شرق‌شناسی استعداد بیشتری داره تا استعمار، یعنی استعمار به نوعی به قول شما تقلید سیاسی مقاله هستش. نکته دوم در مورد این بومیگرایی، تفاوت حالا بومیگرایی اصیل و بومیگرایی غیر اصیل، من تصور میکنم چندان اصیل و غیر اصیل نداره، یعنی تا یعنی این یه نوع ضرورت حالا نه که عقلی ولی یه ضرورت تاریخی که ما به قول فردی باید یعنی تاریخ ما ماده‌ای بشه برای پذیرش تمدن غربی. برای همین هم حالا اونچه ژاپن هم که فرمودن، ژاپن خود شخصشناسی داره، یعنی کاملا در تاریخ غرب شریک شده و اون چیزی که ما به عنوان بومی میشناسیم دیگه زوانر سوری نمیدونم غذا خوردن و لباس و این چیزا، ولی اون چیزی که به اصطلاح بنیان‌های تمدنی مربوط میشه نظام مبادلات و معادلات بین انسان‌ها، روابط اقتصادی، نظم سیاسی اجتماعی کاملاً یه جزئی از تاریخ غربه. بنابراین اونم یه مقاومت حساب میشه.
چند تا دیگه اون یادم رفت.
ضمن تشکر های دکتر بنده باقی هستم. در تایید فرمایشات دوستان میخواستم عرض کنم که غرب اصولا جهان جدیدی پیروی کرده که یکی از وجوهش تکنولوژی هستش و لایه های زیرینی هم داره، جهانبینی داره، ارزش هایی داره و بنده فکر کنم که اصولا امکان مواجهه و امکان بومیگرایی اون معنی که بتونه آلترناتیوی در واقع برای غرب به مثلا تعریف بشه نیست، کما اینکه تا مثلا الان هم این بومیگرایی اصیل هیچ نماینده، هیچ رپرزنتیوی، هیچ کسی که بخواد مدعی بشه طور خاص که مدعی یک همچین چیزی هستش نیست و لاجرم ما و همگان ناچار هستیم همون مسیر رو طی بکنیم. این بومیگرایی اصیل که شما فرمایش کردید بیشتر در واقع یک ایدئال شاید دست نایافتنی و خلاصه یک آرزو رو بیده. من این طور بینه خیلی
نام خدا سلام هستم، صد تنان اخیه هستم، دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران. عرض کنم حضورتون که من این جلسه وقتی آمده بودم به این فکر کردم که احتمالا آلترناتیوی که شما قراره که عرضه بکنید یه راه نوعی رو باز میکنه. منتها سوالی برام پیش اومد و اون اینه که وقتی که ما از مواجهه پدیدارشناسانه با شرق حرف میزنیم، آیا همین قول به شرق به نوعی بازگشت به همون سنبیت نیست، بازگشت به همون متافیزیک شرقشناسانه نیست؟ یعنی حداقل مفهوم سازی باید اولین جا از زبان شروع بشه. اگر ما دوباره داریم از راه سوم حرف میزنیم ولی دوباره شرق رو داریم میکار میگیریم، همون بلاها احساس کنم دوباره به سر میونه. یکی این سوال بود و یه سوال بودی که ما پدیدارشناسی رو حوزه دانش میدونیم که به معرفت در واقع معرفت مفهومی رو کنار میذاره و به معرفت حاضرانه در واقع قائله. حالا وقتی بحث از این پیش میاد که ما باید در واقع به میراث تاریخی خودمون نگاه کنیم، تاریخ چیزی که در گذشته، چجوری میشه چیزی که دیگه حاضر نیست بهش معرفت حاضرانه پیدا کرد؟ یعنی پدیدارشناسی در مورد تاریخ کردن با این که سوالای ماست که الان تو رشته خودمون هم درگیرش. فکر کنم خیلی سوال خیلی ممنون.
با تشکر از مجموع سخنرانی شما اجازه هستم. شما گفتید که ما در گیرودار مفهوم دچار دو قطبی بودن هستیم، در صورتی که ما در واقعیت با تیپ رو بگردیم، ولی در این بحث که شما کردید اسیر همین مفهوم دو طیفی شرق و غرب شدیم، در صورتی که میشه در شرق بود و زندگی کرد و غربی بود اگر نگاه غربی داشت و در غرب بود و شرقی زیست کرد اگر نگاه شرقی داشت، و اینکه غربی رو چه نگاهی میسازه، اینکه انسان به دنبال و سعادت رو در یک جا در قدرتش میبینه و قدرت رو زمینش رو شما فرمودین که علم میبینه و علمی که تسلط میاره، و ممکنه ما قدرت رو در الان میبینیم که افکار عمومی شده. قدرت در افکار عمومی یعنی نفوذ به افکار عمومی، یعنی شناخت انسان، یعنی دیدن وجوه انسان دونست، و این قدرت در انسان شناسی شده. بعد که میگه انسان شناسی برمیگردی به وجوه انسان و اینکه انسان ممکنی سنهای مختلف داره، یعنی من قرب رو در سن قدرت رو خاصیت جوانی میبینم که جوان به دنبال قدرت و قدرت و تسلط رو در علم و ثروت میبینه، ولی وقتی که شما الان قرب از جوانی یک قسمتیش عبور کرده به خصوص در اروپا شما میبینید میانسال شده، میانسال قدرتش رو در اداره کردن و تأمین کردن دیگران میبینیم، مثلا این سازمان ملل رو میبینیم که دیدگاهش اینه که مثلا در 10 سال آینده، در 20 سال آینده سطح فقر رو کاهش بده، نگران تغذیه جمعیت رو به افزونه. یعنی شما نگاه به قدرت رو میبینید که تغییر داره میکنه، یعنی انسان زوایای جدیدی از وجود خودش رو نشون میده. یعنی اون انسانی که مثلا ما در اسلام میگیم که خداوند عزیزه، چون بصیر و شنواست، یعنی گوش میده و نگاه میکنه تا نیازها رو بشناسه، و بعد خداوند قدرت رو داره چون نیازها رو برطرف میکنه، رؤوف لطیف، نیازها رو میشناسه برطرف میکنه. یعنی هی با بزرگ شدن جامعه بشری اسمای بیشتری از خداوند بروز میکنه. من هویت شرقی و اسلامی خودم رو در اون لا اله الا الله میدونم، یعنی حضور و بروز تمامی اسما در من. یعنی وقتی جوانم قدرت خدا رو میبینم، وقتی که بزرگسال میشم، میانسال میشم، اون لطافت خدا رو میبینم، یعنی نیازها رو شناختن و برطرف کردن و رشد دادن. این هویت اسلامی خودم میدونم.
سپاس بدارم.
استاد دست شما درد نکنه ازم حضورتون، که شما فهمید که سنت تاریخی باید احیا بشه. من سوالم اینه که این سنت تاریخی چجوری باید احیا شه؟ من طرفم ناظر اون بحث زبان خانه وجود هایدگر و هم مصاحبه که با اون شاگرد، حالا اسمش یادم نیست، شاگرد خوکیم و ژاپنی که اومد هنر خودش رو با مفاهیم غربی تحلیل کرد. یعنی اینی که شما فرمایید ما این مدرنیته رو باید بپذیریم که نظام مدرن ما داریم به این سمت میریم و همه چیز ما مدرن شده، ببینیم ما مفاهیممون و زیست جهانمون هم مدرن شده، این سنتمون رو ما چجوری باید احیا بکنیم؟ یعنی میخوام بگم که شما منظورتون این اون گونه که روشن فکرای دینی سنت ما رو احیا میکنن، که اونم به نظر من یه احیا کردن غربیه، یعنی احیای به معنی سنت نیست. یه سوال دیگه استاد، شما من ناظر به اون بحث مونیسیو پولورالیسم بحث های شایگانه، من اون کتابتون شما یه قاعده مونیسی تهی کرد در مقابل آقای مهاجری، ولی یه مصاحبه من از شما دیدم که گویا اون حرف آقای مهاجری رو شما آخر پذیرفتید. یعنی بعد از اون کتاب من یه مصاحبه از شما خوندم، میخواستم اینو شما الان نظرتون عوض شده، یعنی نظرتون تغییر کرده، یعنی از مونیس گذشتید شما، که به نظرم باز علاوه بر اون چیزی که شما گفتید من باز به نظرم ایراداتی به اون حرفای شایگان وارده. حالا من میخوام ببینم نظرتون تغییر کرده یا نه همون اون نظر قبلی. دست شما دادم. من رمضان زاده هستم، یه کارگر ساده.
اشعری هستم. خیلی کوتاه دو تا سوال داشتم دکتر اگر بزرگواری ما فهمید. بحث اول بحث ایدئولوژی است که شما فرمودید، اینکه بالاخره ما چه تعریفی از ایدئولوژی داریم، شما فرمودید که بالاخره ما بدون ایدئولوژی در واقع مواجهه داشت با در واقع پیرامون خودمون. من خواستم بگم که حالا این آیا اصلا چیزی ما خارج از ایدئولوژی داریم یا اصلا خود پدیدارشناسی خودش یه در واقع گفتار ایدئولوژی نیست؟ این یه بحث. بحث دوم این هستش که فرمودید که در حقیقت در بومی گرایی باید سنت ها واجبی بشن، منتها نباید این واجبی سوری باشه. میشه آیا در واقع صورت رو از سنت جدا کرد؟ اصلا سنت بدون صورت در واقع میتونه معنا داشته باشه؟ میتونه در حقیقت جریان ساز باشه؟ در جامعه حرکت ایجاد بکنه یا نه؟ چطور میشه اصلا ما این صورت رو از سنت ها جدا بکنیم، شعائر رو حجاب رو جدا بکنیم، و مثلا بعد این حال سنت چیزی جدا از این است؟ اصلا دیگه شاید اون دیگه
سنتی وجود داشته باشه بدون اون در این صورت‌های بدون اون در این هنجا مستقر. من شریعت هستم، دانشجو ارشد فلسفه. دو تا سوال، یکی این که اصلا آیا ما شرق هستیم، با هم شرقی هستیم، آیا پیروان ادیان ابراهیمی به غرب بیشتر در واقع قرابت دارن یا شرق؟ خاطر اینکه اصلا ادیان ابراهیمی رو ادیان غربی میدونن. دوم این که این بحث نبود وجه اثباتی توی اومیگرای فعلی، به نظر میاد که خود اثبات یه مرحله بعد از نفیه، یعنی لازمی این اثبات وجود در واقع وجه نفع و گذار از این مرحله هستش. متشکرم.
خب من بسیار بسیار خرسندم. سوالها خب خیلی جدیست. بعضی از سوالها پاسخ بعضی از دوستان بود، برخی از سوالها تکرار شد. من اگر بتوانم، خب آقای دکتر فرمودن که ژاپن، چین، هند در واقع اینا الگوهایی هستن و یکی از دوستان اضافه کرد که ایشون مثلا این سه کشور در واقع به معنایی مطمئن شدن در غرب. بنابراین راجع به ژاپن، چین و هند دو گونه میتونیم بحث بکنیم. یک بحث فرهنگی تمدنی تاریخیه، یعنی در مورد تمدن‌ها صحبت کنیم. وقتی من هند میگم مرادم هند امروز نیست، مرادم هندی است که خودش رو در سنت تاریخی آشکار میکنه. این که حالا بحث آقای دکتری بحث جامعه شناسانه سیاسی اقتصادی است که الگوی سیاسی اجتماعی اقتصادی ما چی میشه، بحث من بیشتر یک نوع مواجهه تاریخی تمدنی فرهنگی بود. یعنی سنت رو به منظور مجموعه بصیرت‌های اونتولوژیک، آنتروپولوژیک و یک نظام اپیستمه. به هر حال این که الان در هند چه می‌گذره، در به نظر من بحث‌های خیلی خیلی پیچیده‌ای هست، خیلی پیچیده است. خب چینی‌ها تا زمانی که بسته بودن و به سرمایه نگاه منفی داشتن در کثافت بودن، یک نظام توتالیتر. از زمانی که نگاه امنیتی رو گذاشتن کنار و دروازه هاشون رو به سوی جهان باز کردن، جهان رو تسخیر کردن و فکر میکنم این درس بزرگی میتونه برای ما باشه. یعنی امروز هم به فرهنگ و هم به سرمایه در جامعه ما نگاه امنیتی است و تا زمانی که اینطوریه ما مثل یک برکه‌ای جدای از اقیانوس جهانی هستیم و در این برکه بوی تعفن جامعه رو خفه خواهد کرد. راند، خاری، کثافت، فقر، فحشا، مسئله که کره رفت. و من فکر میکنم خب تمام بحثای من یه نتیجه اجتماعیش این بود که گشودگی در واقع به یک معناست که ما باید از این برکه در بیاییم و به در واقع اقیانوس جهانی بپیوندیم. و اگر هم قرار از معنویت دفاع کنیم، اگر هم قرار از ارزش‌های خودمون دفاع بکنیم، باید در کانتکست جهانی قدرتی رو بتونیم داشته باشیم. البته یک موزلی روحانیت ما و سنت‌گرایان ما دارن، زبان جهانی ندارن. برای داشتن این زبانی وجود روشنفکران و اهل فکر و نخبگان لازمه. متأما ساختار وحدت ملت دولتمون شکل نگرفته و گپ عظیمی بین نخبگان و روشنفکران ما با قدرت سیاسی وجود داره. اگر قرار ما از این بحران‌ها در جهان کنونی به سلامت بگذریم، باید تجدید نظر بکنیم. یعنی قدرت سیاسی پیش از اینکه با نخبگی، الیت بودن و روشنفکری پیوند بخوره، بیشتر با پوپولیسم و عوامیت پیوند خورده و این پوپولیسم تمام سطوح جامعه ما، تمام سطوح جامعه ها رو در بر گرفته و این خطریست که همه ارزش‌های سنتی، همه ارزش‌های انقلاب، اونایی که از انقلاب دفاع میکنن و سنگ انقلاب رو سینه میزنن، اگه بخوام با این ادبیات صحبت کنم، این پوپولیسم در واقع تمام این ارزش‌ها رو نابود خواهد کرد. این نگاه امنیتی به فرهنگ، این نگاه امنیتی به کتاب، این نگاه امنیتی به دانشجو، این نگاه امنیتی ما رو ویران خواهد کرد. این حرکت طبیعی جامعه رو که سرمایه های بزرگی است. من همیشه به سنت‌گرایانم خودمون گفتم توی مسابقه فوتبالی، گفت آقا ماردونا رو بلکن، قزنفر رو بچسب. اگر جامعه ما به طور طبیعی پیش میرفت، شاید این روند غرب زدگی و پوش کردن به سنت تاریخی و رو آوردن به سکولاریسم با این شدت و حدت شکل نمیگرفت. یکی از دلایلش در واقع سیاست های نابخردانه قدرت سیاسی و تبدیل سنت تاریخی به یک منبع قدرت سیاسی، یعنی تبدیل سنت به یک ایدئولوژی سیاسی و تبدیل امر والا به امر عرفی، در واقع اینا زمین سازهایی بود که در واقع طغیان نسل جدید رو نسبت به سنت خودش به اصطلاح فراهم کرد. بخاطر راجع به هند و چین و ژاپن بحث سیاسی اجتماعی زیادی که خارج از حوزه منه. چند تا سوال بود چیکار باید کرد. ببینید، تلاشی که من تو جامعه خودمون تو این چند سال داشتم، تلاشی که تو این جلسه داشتم، حسم این که عظمت این پرسش رو بفهمید. این سوال ژرفی است. یک نمونه بزنم. مارتین هایدگر قبل از فوتش با روزنامه اشپیگل مسابقه کرد و گفت که مسابقه تا قبل از مرگم حق چاپ ندارید. سال 1963 مصاحبه شد، سال 1973 در واقع بعد از 10 سال، سال 1967 مصاحبه شد، سال 1977 چاپ شد. خبرنگار پرسید آقای هایدگر شما که غرب رو نقد میزنید راه ایجابی چیه؟ چیکار باید کرد؟ هایدگر جوابی میده، امیدوارم اخلاقی نفهمید، عمق متافیزیک نهفته در این اندیشه رو فهمید. گفت انتظار نداره که پرسش به این سهمگینی رو این هیکل نحیف من پاسخ بده. تمام مشکل جامعه ما اگر بخوام هایلایت بکنم اینه که پرسش های ژرف رو ساده میکنیم، پرسش های ژرف رو ساده میکنیم، فکر میکنیم که مسائل بزرگ راحل های ساده داره و همه جواب میدن. هیچ کس نیست که بر روی پرسش بیندیشه. این پرسش که راه برون شد از شرایط جهانی کنونی چیست، به اعتقاد من پرسشی نیست که پاسخش به قد و قامت بشری باشه. این پرسشی نیست که پاسخش به قد و قامت، یعنی من بیام یک کتاب بنویسم، و مسیر تاریخ رو عوض بکنم. این ادعاهایی که ما قرار رو تغییر بدیم، کن فیکون کنیم، مدیریت جهانی کنیم، این حال عوامه، این حال شالتان است. انسان فکور و اندیشمند عمق پرسش رو میفهمه. این پرسش بسیار جدی است، بسیار جدی است، اما تلاش میکنیم دعوت به نوعی جبرگرایی نیست، تلاش میکنیم لیاقت برای تفکر پیدا بکنیم. با کسب این لیاقت شاید کوکب هدایت خود رو بر ما آشکار بکنم. فرمودن که حالا گریزی از مفهوم داریم؟ نه، هم پرسش ما بود هم پرسش خانم. ما ناگزیریم مفاهیم دوگانه رو به کار ببریم. اگر بخوایم برای زن و مرد برای هر حالتش مفهوم بسازیم بی نهایت کلمه میخوایم و اساسا دیگه تفهیم و تفاهم همیشه همینجوره. اما اینکه ما ناگزیریم که مفاهیم دوگانه به کار ببریم دلیل نمیشه که فرق متفکر و نامتفکر اینه که نامتفکر به نقصان زبان و محدودیت‌های زبانی و اینکه تصویر ممکنه واقعیت رو معوج و دچار ابهام بکنه ملتفته، اما متفکر بر زبان در واقع سعی میکنه، حالا بر زبان نمیشه چیره شد، ولی میتوان کاملا در واقع مثل پر کاهی در امواج زبان اجازه ندیم که زبان شکل تفکر ما رو کاملا تحت سیطره قرار بده. متفکر به محدودیت های زبان آگاه، نامتفکر نااندیشانه و نامتأملانه زبان خودش رو به کار میبره. متفکر هر جمله‌ای که میگه به خوبی آگاهه که این واژگان چگونه محدودن و آنچه را که او میخواد نمیتونه بیان کنه. لذا متفکر دائما جمله معترضه است. تفکر نوعی جمله معترضه است. جمله معترضه. شما نقد عقل محض رو بخونید، بعضی وقتا کانت یه پاراگراف میگه به اندازه یک صفحه، این نشون میده هر مفهومی رو میگه استثنایی براش میاد و یک جمله معترضه میگه. بله دقیقاً. ببینید فرمودن که شرط شناسی شاید ریشه در تاریخ غرب داره تا استعمار. یه مقدار من روایت ادوارد سعیدی رو گفتم، اما به نظرم میاد میتونیم از ادوارد سعید تاودیری دفاع کنیم. برای هر پدیدار تاریخی مثل شرط شناسی ما ریشه های تاریخی رو میتونیم پیدا کنیم. یعنی اگر اسطوره ها رو مقایسه کنید شاید ریشه های دیگر سازی رو در اندیشه های، یعنی مثلا اون انسان های شمنی و مراحل مذاهب انیمیست رو شما بتونید ببینید که بعضی قبایل اولیه چطور دیگر سازی میکردن. اما در دوره جدیده که این دیگر بود سازی یک روند بسیار قدرتمندی پیدا میکنه که در تحولات تاریخی و هویت سازی ها و طبقه بندی های تاریخی خودش آشکار میکنه.
برای اینکه خود رست بیاد که علم تکنولوژی ماست، ولی بعد از جنگ‌های ایران و یونان
به
تعبیر بربر استفاده
میشه. درسته، میشه ریشه‌هاش هم پیدا کرد. گفتم خود اونم میشه ریشه‌هاش رو بازم دنبال کرد. یعنی حوادث تاریخی همیشه ریشه‌هایی در گذشته تر خودش
داره.
آره. منطقه هر دیسکاشنی داره یه تصویر از واقعیت میده دیگه. وقتی بحث رو بسیار شما تاریخی ترش میکنید دیگه اساسا مسئله امروز ما که غربه دیگه تحت شعاع قرار میگیره. ببینید این جمله که بین بومیگرایی اصیل و غیر اصیل تفاوت وجود نداره. این جمله رو کی میگه؟ این جمله رو کی میگه؟ یه موقع است شیفته عقل مدرن، یه کسی شیفته عقل مدرنه و اساساً مقابله با عقل مدرن رو به رسمیت نمیشناسه. یه کسی شیفته عقل مدرنه و هر گونه پرسشگری در باب عقل مدرن رو سرکوب میکنه. یه موقع از این موضوع داریم میگیم، یه موقع تفاوت‌ها رو در میابیم. یعنی اینکه اگر مثلا شما جلال آل احمد رو با بوکو حرام یکی کنید، شریعتی رو مثلا با طالبان یکی کنید، خب این که یک مواجهه غیر علمی است. یعنی پدیدارها رو، مرزهاش رو مخدوش کردیم. این درستی است، اما میتونه یک نگاه عمیق‌تری تو مسئله باشه، یعنی نگاه متافیزیکی باشه، حکمی باشه، بگیم که تمامی تلاش‌های این دو قرن اخیر ما، از سید جمال گرفته تا سروش، از نمیدونم اقبال لاهوری گرفته تا شریعتی، همه اینا دولت مستجر بودن و نتوانستن در برابر، نه اینکه اینها یکی بودن، نه، ولی این سونامی، این سونامی به قدر نیرومند بوده، نه یک دیوار مثلا یک متری، نه یک برج با دیوارهای بسیار از این نتونست در برابر این مقاومت کنه. این یه حرف دیگه است. اما این نوع تفکر پرسشگری رو زیر امکانش رو زیر چیز نمیبره ها، امکانش رو یعنی تفکر اگر اصیل باشه میتونه به پرسش بگیره و اثر گذار باشه. به حال این مقاومت ها هم اثرات خودش رو داشته، هرچند در حدود افق تاریخی ما. یعنی ما هگل نداشتیم، نیچه نداشتیم، هایدگر نداشتیم، ما بالاخره مقاومت های فرهنگی ما هم در واقع به حال تاریخ ما رو شکل داده دیگه. سوال دیگر این بود که این بومیگرایی که بتونه آلترناتیو غرب باشه چیه؟ این همون پرسشی بود که چه کار باید کرد دیگه، راه حل چیه؟ خود این پرسش جرفیست. من نمیخوام وارد این بحث بشم، مدعی هم به هیچ وجه انقدر احمق نیستم که مدعی باشم که من برای غرب آلترناتیو بخوام ارائه بدم. اما در مقام یک فردی که دست پا میزنه تا تفکر بکنه، یه آگاهی های عظیمی من دارم، میدونم که چیا جواب نمیده. به هر حال این 40 سال تجربه تاریخی عظیمی برای ما بود دیگه، 40 سال عمرمون رفت ولی بالاخره بصیرت هایی به دست آوردیم دیگه. خیلی از مسیرهایی که در جامعه ما رفته شده این آگاهی رو پیدا کردیم. با حقنه رسانه نمیشه رسانه تاریخی رو احیا کرد، با خرج پول نفت، با شکلات دادن به بچه‌ها، با مسابقه گذاشتن، با جایزه دادن، اینها راه مبارزه به احیای سنت نیست. اینها رو ما تجربه کردیم دیگه. متأ بعضیا هنوز نمیدونم چرا چشمامشون رو باز نمی‌کنن، در این حال که یک نشانه ها و سوسه‌هایی هم داریم. اگر قرار سنت احیا شه، صرفاً از طریق تفکر، نه از طریق سیاست، نه از طریق تبلیغ، نه از طریق پول نفت، نه از طریق نمیدونم خیلی چیزایی که شما فکر بکنید، اگر قرار سنت ماهی آشه جز از طریق تفکر راه دیگه ای نداره. خب این دستاورد بزرگی است. وقتی میگیم تفکر، مرادمون تفکر جامعه شناختی، روان شناختی، تفکر سیاسی نیست، مرادمون بیشتر نوعی تفکر حکمیه. اگر قرار انقلابی صورت بگیره، انقلاب در اونتولوژی، انقلاب در اونتولوژی، انقلاب در فهم هستی است که میتونه هورایزن جدیدی رو باز بکنه. اگر این اتفاق نیفته، بقیه بحث‌ها پا در هواست، بیشتر سطحیست، در سطح موندن. فرمودن که این بومیگرایی اصیلی که تو از اکسپو صحبت کردی یه ایدئاله. معنی این سخن چیه؟ اولا گفتم قرار نیست ما اینجا ادعا نکردیم راهی داریم. البته چنین هم نیست که کاملا در یک حالت، درسته که جامعه در حالت کیاتیکه، لاغل من عبدالکریمی در زندگی شخصی خودم، هرچند که حالا آشفتگی هایی هم هست، اما به هر حال در زندگی خودم روشنایی رو احساس میکنم که در مسیر زندگیم رو بر اساس اون پیش میبرم. حالا این شعله قابل انتقال به دیگری هست، بحث دیگریست. منتها وقتی میگید ما راهی نداریم، به این معناست که ما حق نداریم در برابر عقلانیت مدرن پرسشگری کنیم. این پرسش رو شما سرکوب میکنید. این یک نکته. یه نکته هم در نظر بگیرید، بومیگرایی و همون اندیشه‌ای که ممکنه ما خیلی جدی نگیریم، اینها در تحول خود غرب، در تحول خود غرب بسیار بسیار نقش داشته. ظهور شرایط پست مدرن، ظهور شرایط پست مدرن و علامت پرسش در برابر عقل مدرن گذاشتن و بیان این حرف که غرب خود نوعی روایت است و یگانه روایت برتر نیست. مطمئن باشید که اندیشه های بومگرایان، اندیشه های مثل فنون، رنه بسلا گنون و خیلی های دیگه در واقع اینها تره پرسش کردن. کسانی که بر هویت بومی تکه کردن به غرب نشان دادن که غرب یگانه روایت نیست، یگانه قصه نیست و قصه های دیگری هم در این جهان وجود داره. عقل پست مدرن نسبت به عقل مدرن و عقل دوران روشنگری متواضع‌تر شده و یه مقدار به این دلیل که غرب خودش رو در آینه اندیشه های غیر خود نیز دید. یعنی این دگرگونسازی بالاخره با خود غرب هم یه کاری کرد. غرب فاعل مطلق نبود و شرق مفعول مطلق که کاملا ابژه علم و آگاهی او باشه. ببینید، فرمودن که مواجهه پدیدار شناسانه با شرق نوعی بازگشت به متافیزیک شرق شناسانه نیست. به نظر من ما باز از یک طرف دیگه بوم افتادیم. گفتم تفکر و اگزیستانس همواره دو طرف در خطره. یه طرف اینه که شما کاملا در دایکوتومی مفاهیم ثانوی بیاندیشید. مثلا در مارکسیسم انسان‌ها به دو دسته تقسیم میشن، استثمارگر، استثمار شده. حالا حرف ما اینه که مارکس این نوع ثانویت‌سازی سبب انسداد تفکر میشه. چنین نیست که انسان‌ها یا استثمارگرن یا استثمار شونده. چون ممکنه انسانی نه استثمارگر باشه نه استثمار شونده. ممکنه یه انسانی هم استثمارگر باشه هم استثمار شونده. یعنی بنده از طرف رئیسم استثمار میشم، اما یه طرف دانشجوی خودم استثمار میکنم. بعد خود استثمارگر یا استثمار شده مفاهیم طیفیه. ها؟ داریم به مارکس میگیم با ثانوی کردن راه انسداد تفکر رو نفهم. نبند. پدیدارها پیچیده‌تر از مفاهیم ثانوی هستن. اما یه طرف خطر بومی دیگه اینه که ما در این جهان استثمارگر وجود نداره، استثمار شونده وجود نداره. یعنی یه طرف بحث اینه که ما آنچنان در چارچوب ثانویت غرب شرق بیاندیشیم، شرق ضعف مطلق، غرب قدرت مطلق، یا نه ضعف عین الحاد و نفسانیت و شرق عین نور و رحمانیت. میگه بابا اینطوری که نمیشه، واقعیت پیچیده تر از این حرفاست، واقعیت دو ابعاد دیگه داره. اما حالا اگر ما غرب و شرق صحبت بکنیم، حقیقتا در تاریخ سنت های غربی سنت شرقی نداریم. خب غرب سنتی سنت متافیزیکی است، این سنت یک سنت دیگه است و شرق برای خودش سنت های تاریخی داره. نباید از مقابله با ثانوی سازی، یعنی در چارچوب مفاهیم ثانوی اندیشیدن، این درس رو بگیریم که ما مرزبندی بین مفاهیم رو چکار کنیم، مخدوش بکنیم. درسته که زنها و مردها پیچیده‌تر از اونن که با دو واژه توصیف شن، ولی بالاخره در واقعیت ما یه مقوله‌ای به نام مرد و یه مقوله‌ای به نام زن داریم، مناسبات داریم، زن مرد، روابط زن، ازدواج، طلاق. نمیتونیم که هر جا گفتیم مرد زن، شما اصیل منطق دو قطبی واقعیت‌ها شدید و پیچیدگی واقعیت رو درک نمی‌کنید. ما هم حالا بالاخره درسته که گفتیم دو قطبی نکنیم، اما بالاخره تمایزاتی هم بین شرق و غرب وجود داره. اما اینطوری نیست که تمایزات اینطوری باشه که یک طرف تاریخش عین رحمانیت و یک طرف عین شیطانیت باشه. این اون بحث بود. بله دقیقا بدون مفاهیم. بعد گفتن زبانی دیگر میخواد. حالا ادعای من ندارم، اما همین ورود مفهوم پدیدارشناسی و مواجه پدیدارشناسان با غرب خودش رو بالاخره یک حاصل یک تجربه یا اندیشه که لااقل با تعریف بندی تقسیم بندی جامعه خیلی به اصطلاح سنخیت نداشت. نکته دیگر این که اگر قرار زبان دیگری ظهور پیدا کنه، معنیش اینه که اندیشه دیگری ظهور پیدا کرده ها. و اگر قرار اندیشه دیگری ظهور پیدا کنه، به این معنی است که ما از بحران تفکر عبور کردیم. و اگر میبینید در زبان من واژگان جدیدی ظهور پیدا نکرده، خب یه نشانی از این است که اندیشه جدیدی ظهور پیدا نکرده و یه دلیلش اینه که خب من هم بخشی از این انحطاط تاریخی هم، من هم این انحطاط تاریخی رو در خودم حس میکنم، من هم احساس میکنم در اون افقی که باید بیاندیشم نمیتونم بیاندیشم با این آگاهی که تفکر حاصل اراده سوبژه نیست. یعنی چنین نیست که من اراده کنم صاحب تفکر شم و صاحب تفکر شم. تفکر یک امر ولونتاریستیک نیست. اینطوری نیست که من بخوام صاحب تفکر شم و صاحب تفکرم بشم. به هر حال قبول دارم که تفکر تازه خودش رو در زبان تازه نشون میده. اگر زبان خانه وجود است، تفکر تازه از وجود خودش رو در زبان تازه آشکار میکنه. اما چنین نیست که هر کس مدعی تفکر بود، صاحب تفکر و صاحب زبان میشه. اگر تفکر ظهور پیدا کنه، بی تردید زبان تازه هم ظهور پیدا خواهد کرد. نکته بعدی که دوست دانشجوی معماریمون پرسیدن که در واقع شرق شناسی اصیل، نه شرق شناسی در مفهوم به اصطلاح فوکوی ادوار سعیدی، مواجهه توتالیتر نیست، مواجهه همدلانه است و همدلانه با امر حاضران است، یعنی امری که باید حاضر بکنیم. کاملا درسته، کاملا درسته. اما در پس پرسش شما یک مبنای هیستوریسیستی وجود داره، یعنی گویی انسان اگر من در قرن 20 یا در قرن 21 زندگی میکنم، اسیر قرن 20 و قرن 21 هستم. تمام دعوای منم همینه. تمام دعوای من اینه که سنت وقتی در گذشته سنت نیست، سنت زمانی سنت است که به امر حاضرانه تبدیل شه. این جمله کیرکگور رو به یاد داشته باشید. کیرکگور در قرن 19 میگفت میخواهم با مسیح معاصر باشم، میخواهم با مسیح همزمان و همزبان باشم. یعنی انسان، درسته که هر انسانی هیستوریسیتی داره، یعنی شما در قرن 20 به دنیا آمدید، ویژگی‌های قرن 20 رو دارید و مسیح مال 2000 سال پیشه، بودا مال 3000 سال پیشه، حضرت پیامبر اسلام محمد به سلام مال 1400 سال پیشه. اما انسان علاوه بر هیستوریسیتی یه بچه دیگه هم داره و اون بچه ترانسندنسه، بچه استعلاست. من میتوانم در قرن 20 به دنیا آمده باشم اما همزمان و هم نفس با حافظ قرن 20 باشم. میتونم حافظ رو در زمان خودم حاضر بکنم، در این سو میتونم مواجهه پیدایش‌شناسانه بشه باشم. اگر این امر حاضرانه، این به اصطلاح پرزنتینگ صورت نگیره، در واقع مواجهه پیدایش‌شناسانه، در واقع با نقش قبره، با نقش قبره. اسلام مرده و اسلام زنده، قرآن مرده و قرآن زنده، اینها دو تا حقیقت منتها بر اساس مبنای هیستوریسیستی شما امکان حاضر کردن آنچه در گذشته‌تون ندارید. بعد نکته مهمتر اینه که تاریخ به هیچ وجه چیزی نیست که در گذشته وجود داشته. گذشته گذشته نیست، یادتون باشه. تاریخ و گذشته در حال و در آینده حاضره. متوجه هستید؟ آنچه که مربوط به گذشته منه الان همینجا در همین اتاق در زیر سر و در همین حال حاضره و حتی زودتر از من در آینده حاضره. به هیچ وجه چنین انقطاعی بین حال، گذشته و آینده وجود نداره. سوال دیگه در مورد اصیل دورفی شدن شرق و غرب بود که فکر میکنم من توضیح دادم. نکته ای که در سوال خانوم بود، شما در حوزه روانشناسی کار میکنید خانوم، حوزه تخصصیتون ریاضی خوندید. ببینید شرق و غربی که در لسان من بود به هیچ وجه مفهوم جغرافیایی نبود. شرق و غرب بیشتر دو مفهوم اکزیستانسیاله. برای تقریب به ذهن میگم، سهروردی شرق و غرب رو دو بخش وجود انسان میدونست، یعنی وجود شرقی و وجود غربی. همینجوره میتوان در شرق زندگی کرد و پا رو به هیچ کشور غربی نذاشت اما در سودای غرب بود. میشه در شرق به دنیا آمد، در شرق زندگی کرد و در شرق مرد ولی غربی بود، مثل اکثر توده های عظیم جهان سوم. همه جنبال سفارت اونا صف دستن برن اون ورا. اینها شرقی نیستن، بخش از غرب هم. و میتوان در غرب به دنیا آمد، میتوان در غرب به دنیا آمد، در غرب زندگی کرد، در غرب مرد، اما تعلق خاطری به غرب نداشت. مفهوم شرق و غرب چیزیست مثل شبیه عالم هنر. عالم هنر کجاست؟ نمیگیم فرانسه عالم هنره، نمیگیم آمریکا عالم هنره. عالم هنر میتوانید در ایران باشید متعلق به عالم هنر باشید و میتونید در اروپا باشید متعلق به عالم هنر باشید. میتونید در اروپا باشید به عالم هنر تعلقی نداشته باشید و میتوانید در ایران باشید. یعنی مفاهیم اگزیستانسیاله، به هیچ وجه مفاهیم جغرافیایی نیست که علاوه بر این مفاهیم تاریخی هم هست، یعنی اونم باید مد نظر باشه. به حال در تشبیه که کردید، انسان سه دوره داره: دوران جوانی، دوران میانسالی و دوران پیری. و اینکه گفتید غرب دوران جوانیش دوران قدرت بود و در دوران میانسالیش به فکر تدبیر اموره و در دوران پیریش ممکنه به نحو دیگری ظهور پیدا کنه، جسارتاً یک نوع تشبیهه. یعنی شما یک یک آنالوژی، یک تشبیه، یک امر روانشناختی، یعنی که انسان سه دوره داره رو در واقع غرب رو که یک تمدن تاریخی تشبیه به یک انسان میکنید و همچنین ازش فلسفه تاریخ ساختید. متوجه هستید؟ یعنی یک مفهوم روانشناسانه رو به حوزه فلسفه تاریخ و حوزه یک تمدن شناسی البته میشه استفاده کرد، یعنی این تذکار خوبی است. در بیان شما یک کلمه حقی وجود داره و اون مخالفت با اسانسیالیسمه. یعنی ما یک چیز ثابتی به نام غرب نداریم، یک چیز ثابتی به نام شرق نداریم. شرق تاریخ داره و متحول میشه. شرق امروز شرق دیروز نیست. من همیشه توی بعضی از جلسات گفتم، همیشه گفتم ما مسلمانیم یا مسلمان بودیم. ما مسلمان بودیم، اما از اینکه ما مسلمان بودیم به هیچ وجه نمیشه نتیجه گرفت ما مسلمان هستیم. یا اگر بخوام خیلی دیگه تصمیم بکنم، معنای مسلمان بودن ما، مسلمانیت امروز ما با مسلمانیت 200 سال پیش و مسلمانیت 1000 سال پیش بسیار متفاوت. بس ایرانی درست همونجوری که مرزهای ما همواره تغییر کرده، ایران کجاست؟ مرزهای امروز 100 سال مرزها جای دیگه بود، 1000 سال پیش مرزها جای دیگه بود. همونجوری که مرزهای جغرافیایی تغییر می‌کنه، مرزهای وجودی آدم‌ها هم دائما در حال وسع و بزرگ و کوچک‌تر شدنه. مفاهیم، هویت‌ها در واقع تغییر میکنن و این درسته. یعنی این درسته که غرب امروز با غرب 400 سال پیش یکی نیست، غرب 200 سال پیش با غرب امروز یکی نیست. تحولاتی پیدا کرده و ما باید این تحولات رو درک بکنیم. احیای سنت چگونه امکان پذیره؟ خب این همون پرسش که چه باید کرد، این پرسش که احیای سنت چگونه امکان پذیره، این هم از اون پرسش های جرده، این هم از اون پرسش های جرفه. تنها چیزی که من گفتم مواجهه سوری نمیشه داشت، سنت رو نمیشه در پاری از صورت ها خلاصه کرد. از طریق سیاست و ایدئولوژی و پول نفت رجزخونی سیاسی شعار دادن مرگ بر آمریکا، اینا سنت رو احیا نمیکنه. اگر قرار سنت احیا بشه، از طریق تفکر حکمی و متافیزیکی به مفهوم عام بشه، متافیزیک یونانی، تنها از طریق تفکره که میشه سنت رو احیا کرد. به اعتقاد من ما نیاز به یک شیفت پارادایمی هستیم، ما نیاز به یک شیفت پارادایمی هستیم. من تو بعضی از نوشته ها مثل گذر از تئولوژی به اونتولوژی در واقع ایده های خودم رو تا حدی بیان کردم. سیاهمش در اخیر دو جلدی رو داشتم، متاسفانه به خاطر وجود جهل و نادانی و حماقت در وزارت ارشاد اجازه این کتاب رو چاپ بشه هنوز ندادن تحت عنوان پایان تئولوژی. این کتاب به اعتقاد من دینی ترین اثری است که در 40 سال اخیر نوشته شده، اما متاسفانه اجازه ندادن و من همینجا صراحتا میگم ناشی از نادانی است. در یک کتاب 1200 صفحه است، مجموع مقالات من فکر میکنم در اونجا تلاش کردم که پاری از اوصاف رو بیان بکنم که چطور ما نیازمندیم از مابعد طبیعه به معنی لخص و مابعد طبیعه به معنی الاهم برسیم، یعنی اونتولوژی رو جانشین تئولوژی بکنیم. تفکر تئولوژیک سد بزرگی است برای فهم سنت. حالا به هر حال بحثای زیادی سوال کردن در مورد مونیسم یا پلورالیسم. من از پلورالیسم دفاع میکنم، اما از مونیسم وجود شناسانه دفاع میکنم. پلورالیسم یعنی که آقا کثرتی از فرق ها وجود داره. در اون کتاب من گفته بودم که در برادرم آقای دکتر مجاهدی که از مونیسم و پلورالیسم دفاع میکرد، گفته بودم پلورالیسم معرفت شناسانه زمانی امکان پذیره که به مونیسم وجود شناسانه یک واقعیت وجود داره که فهم های متکثر وجود داره. اگه بگیم فهم های متکثر از واقعیت های متکثر وجود داره، این که در واقع دقیقاً دیگه این پلورالیسم نیست. یه بحث دیگه هم اونجا بود، آقای دکتر شایگان در کتاب افسون جدید از هویت چلتکه صحبت میکنه، هویت چلتکه مثل پارچه های چلتکه، و ایشون در اونجا معتقده که دیگه هویت های امروز ما هویت اسکیزوفرنیکه، هویت به اصطلاح تک تک است، قانون روز قانون شب، شب اهل عرفان و دعای کمیلیم، روز بزرگترین روای جهان رو در کشورمون داره. این تکیگی ایشون از این حالت اسکیزوفرنیک دفاع میکرد. حرف من اونجا این بود که هویت در گروه وحدت، هویت در گروه مونیسم، مونیست در شخصیت. البته امروز ما دوچار بحرانیم چون چلتکی هستیم و به این چلتکی، یعنی وضعیت شتر گاف پلنگی هم خداگاه نیستیم یا نبودیم یواش یواش داره این آگاهی شکل میگیره. من کماکانم از مونیسم اونتولوژیک و پلورالیسم اپیستمولوژیک دفاع میکنم، اما یک حقیقت واحد وجود داره. سوال در مورد ایدئولوژی پرسیده بودن که تعریف ایدئولوژی چیه؟ دیگه شما باید بدونید، به عنوان دانشجوی فلسفه ما مفهوم نداریم، مفاهیم در تکست داریم، هر تکستی در کانتکستی معنا داره. اگر از من بپرسید ایده چیه نمیتونم جواب بدم. ایده در کجا؟ ایده در افلاطون معنیش مصوبه، ایده در هیوم معنیش تصوره، ایده در به اصطلاح کانت معنی دیگه‌ای داره، ایده در هگل معنی امر مطلق رو داره. ایدئولوژی در کدوم کانتکست؟ ایدئولوژی در کدوم کانتکست داری صحبت می‌کنید؟ ایدئولوژی در کانتکست مارکسی صحبت می‌کنید؟ ایدئولوژی در مارکس به اصطلاح کانتکست لنینی صحبت می‌کنید؟ در تفکر مارکس ایدئولوژی بار منفی داره، یعنی فریب دوران، اما در لنین که مارکسیست هم در مارکسیست به نیست، ایدئولوژی یعنی افزار نظری برای مبارزه با وضع موجود که سلاح روشن فکر بار مثبت داره. ایدئولوژی در زبان ناپلئون بناپارت جوان استهزامیز داره، ایدئولوژی در لکچر مارکسیستی لنینیستی بار مثبت داره، ایدئولوژی در لسان لیبرالی مساوی و توتالیتریانیسمه، ایدئولوژی در لسان پست مدرن اصلا از ایدئولوژی نمیشه جدا شد، دانش مستقل از ارزش نداره. اون ایدئولوژی که من به کار میبرم و محکوم میکنم در واقع تفکر به مساوی، اندیشه به مساوی عمله، اندیشه به مساوی راهنمای عمل. یعنی آقا من میخوام از قدرت دفاع کنم، زمین و ریسمان و آسمون رو میبافم بگم حکومت خوبه، میخوام به حکومت لگدی بزنم، زمین و ریز همه بحثام، یعنی اصلا خود پدیدار و خود حقیقت اهمیت نداره. اما اونی که شما گفتید آقای پدیدار شناسی خود نوع ایدئولوژی است، در واقع ایدئولوژی رو از تکست من که در واقع در مفهوم اندیشه به مثابه راهنمای اوله بردید تو کانتکست پست مدرن. ها همون جمله‌ای که میگه پایان ایدئولوژی خود نوع ایدئولوژی است، ها یعنی در واقع از موضع آنتی لیبرالیستی و آنتی مثلا موضع پست مدرنی دارید مفهومه به اصطلاح ایدئولوژی رو به کار میبرید. با آنچه که شما به کار میبرید ایدئولوژی در کانتکست پست مدرن کاملا موافقم، یعنی رهایی از ایدئولوژی امکان نداره، فراسوی خیر و شر و فراسوی ارزش‌های اخلاقی وجود نداره. در اون معنا پدیدارشناسی هم با نوع ایدئولوژی همراهه، با اون معنا موافقم، اما در کانتکستی که من به کار بردم حرف دیگری است. ایدئولوژی در مقابل تفکر حکمی قرار میگیره که در واقع میخواد پدیدار رو بشناسه. ایدئولوژی خواهان کسب قدرت و حفظ قدرت. بله عمل، باز عمل معانی گوناگونی داره. ها مثلا وقتی حافظ میگه حافظ خام تمشر می از این قصه بدار، عمل چیست که مزد دو جهان میخوایی؟ این عمل غیر از عملی است که ژان پل سارتر میگه، این عمل غیر از عملی است که مارکس میگه. باز عمل در حکمت شرقی یک معنا داره و عمل در حکمت غربی و فلسفه غربی، باز عمل در حکمت غرب که میگم مثلا عمل در هیوم یک معنا داره، عمل در کانت یک معنا داره، عمل در مارکس یک معنا داره. باز ببخشید به خودم ارجاع میدم، پوزش میخوام. اما اگر علاقمند بودید به مرگ اصالت مرگ تفکر مقاله من رجوع کنید، بحثی در مورد سیر جدایی نظر از عمل، در اونجا من در مورد رابطه نظر و عمل یک بحثی داشتم. حکمت به عمل منتهی میشه، منتها این عمل به مفهوم پراکسیس مدرن نیست. اون عملی که مثلا در سنت ما هست، الایمان و یستدل بالعمل و العمل و یستدل بالایمان، این عمل غیر از اون عملیست که مارکس میگه برای تغییر تحولات اجتماعیه. اون عمل اراده معطوف به قدرته، این عمل اراده معطوف به حقیقته. دو تا معنای مختلف داره. سوال یکی دو تا مونده به آخر، آیا صورت رو میشه از سنت جدا کرد؟ به نظر من ما راهی جزی نداریم، یعنی باید مهمترین مسئله روزگار ما که امروز باید روش بیاندیشیم، سنت آنچه که در جامعه ما ازش فهم میشه عموما، سنتی که از یک امر تاریخیه و من معتقدم روح سنت دعوت به یک حقیقت فراتاریخیه. ما امروز باید امر فراتاریخ رو که در زندان امور تاریخی اسیر شده رها کنیم. این پاسخ من به اون پرسشی است که چه باید کرد و چگونه میشه سنت رو احیا کرد. در سنت ما پاره امور تاریخی، یعنی بسیار از امور تاریخی وجود داره، ولی روح سنت امر تاریخی نیست. روح سنت اندیشیدن به یک حقیقت فرا تاریخیه. اگر نگاه بشر، جان بشر با اون حقیقت فرا تاریخی پیوند نخوره و بشر راهش رو گم خواهد کرد، بشر جانش به اون امر فراتاریخ بستگی داره. اما اگر اون امر فراتاریخ رو خواستی به آداب بدون خلا محدود بکنی، به یه چهار تا مثلا شیبید مو رو زیر چادر آوردن یا نکردن، سنت رو فقط این بفهمی، در واقع اون روح رو از دست داری. اگر اون روح زنده باشه، اگر اون روح زنده باشه خودش شکل خودش رو به وجود خواهد آورد. لازم نیست تو شکلی که از گذشته گرفتی، شکلی که از گذشته گرفتی بخوای به این حقیقت تحمیل بکنی. بعد این حقیقت در مقابل شکل قرار میگیره، این شکلی که روح نداره، شکلی که جسد نداره، هر چیزی که درش معنا نیست. هر چیز، اما فقط بازارهای آمریکایی و چینی و ژاپنی رو قدرتمند میکنید. ظاهرش هست، روح وجود نداره. اگر اون روح آشکار بشه قاعدتا شکل خودش رو هم خواهد داشت. اندیشیدن به امر تاریخی و فراتاریخ، اندیشیدن به تاریخ و فراتاریخ شاید یکی از مهمترین مقولاتی است که لازمه جامعه ما بهش بیاندیشه. آیا ما شرقیم؟ خب این شرقیم یه جواب اینه که ما امروز به بخشی از جهان غرب تبدیل شدیم. غرب امروز در برابر ما نیست، غرب در وجود ماست. این یک پاسخ. اما یک سوال که سنت های عبری، یعنی سه دین یهودی، مسیحی و اسلام در این سنت ظهور پیدا کردن، آیا به شرق نزدیکن یا غرب؟ بی تردید شرقی هستن. سنت عبری سنت شرقی است، سنت غرب سنت متافیزیک یونانی است. بی تردید، بی تردید مسیح به بودا نزدیکتر تا به ارسطو. بی تردید بحثای بسیار بسیار طولانی میتونن بکنن. باز اگر دوستان علاقه من بودن به سایت من رجوع کنن، مقاله متافیزیک و نظریه اجتماعی، در اونجا کوشیدم که نشون بدم سنت متافیزیک یونانی با سنت های شرقی به خود سنت عبری چه تفاوت هایی دارد. چی از سنت غربی شده؟ مقدمش شده؟
موتنش.
ببینید، نگاه کنید حقیقت هم اینه که واقعیت تاریخی خیلی پیچیده است. در واقع واقعیت تاریخی پیچیده است. در غرب فقط متافیزیک یونانی نیست، مسیحیت حضور داره و این دوتا با هم عجین میشه. چنانکه سنت خود ما هم صرفا سنت عبری نیست، سنت هندی هم حضور داره، حکمت ایرانی و پهلوی ها به قول سهروردی هم وجود داره و سنت متافیزیک یونانی هم وجود داره. ابن سینای ما که فقط اعتقاد به پیامبر اسلام نیست، ابن سینای ما بیشتر تحت تاثیر ارسطو است. متافیزیک ما، ابن عربی ما، عرفان نظری ما با متافیزیک یونانی گره خورده. ملا صدرای ما فلسفه اسلامیه. اصلا کلمه فلسفه مال یونانه. هر جا هم که این کلمه است مال یونانه.
کلمه
انجیل هم مال یونانه. بله، کلمه انجیل هم. ولی واقعیت های تاریخی ببینید، نگاه بکنید شما وقتی بخواید من رو تحلیل بکنید، من چی هستم؟ من یک معلمم، اما در همون حال یک دانشجوام، در همون حال یک پدرم، در همون حال یک برادرم، در همون حال فرزند یک مادرم، در همون حال یک ایرانیم، در همون حال یک مسلمانم، در همون حال. یعنی پدیده ابعاد زو ابعادی داره، یعنی وجود بی کثیری داره. اما در واقعیت تاریخی منی که اینجا نشستم اینا در تمیل است. یعنی پدریت و پسریت و برادریت همه اینا در من پیوند داره. اما برای اینکه من تعلیم بدم، برای اینکه ذهنمون رو روشن کنیم، میگیم نگاه کن، اعتبار برادریت یک معنا داره. برادریت یک به یک اعتبار اینو برادر مینامی و برادریت یک معنا داره. پسر بودن یک معنا، دانشجو بودن یک معنا داره، معلم بودن یک معنا. اینها رو در ذهنمون از هم تمیز میدیم تا بتونیم روشن‌تر راجع به مقولات بیاندیشیم. سنت عبری، سنت یونانی، سنت متافیزیک غرب و شرق، اینها رو در ذهنمون متمایز می‌کنیم تا بتونیم حرف بزنیم، تا بتونیم پدیده‌ها رو قابل فهم بکنیم. اما در آنجا بیرون، در واقعیت تاریخی، مسیح و ارسطو پیوند خورده میشه، سنتوما میشه، آگوستین میشه، سنت فلسفه مسیحی، تفکر معنوی هم حضور داره. غرب که فقط به اصطلاح متافیزیک یونانی نیست، فقط هم مسیح نیست، تفکر ایرانی ها هم اونجا حضور داشته. خود افلاطون تحت تاثیر زرد. یعنی میخوام بگم واقعیت تاریخی خیلی پیچیده است. اما برای که بتونیم این واقعیت پیچیده رو قابل فهم کنیم، مفهوم سازی میکنیم و پاری از مفاهیم رو سپریت میکنیم تا روش بتونیم بیاندیشیم.
یعنی مراد من اینه که
پیوند سنت عبری با تمدن غرب و تفکر غرب و حتی اون فلسفه یونان آیا محصولی اتفاق که این اتفاق توی شرق یا توی هند یا توی چین اتفاق نیفتاده یا واقعا یه زمینهای مشترک؟
ببینید حتما زمینهای مشترک وجود داره. زمینه مشترکش وجود انسانه. مسیح انسان رو مورد خطاب قرار داده. مسیح یک انسانه، دین یک امر انسانی است، فلسفه یک امر انسانی است. همه اینا وجودی از انسانه. ها این وجود مشترکش. اما نگاه کنید تاریخ ما با تاریخ غرب تفاوت داره. در تاریخ غرب سنت متافیزیک یونانی دین مسیح رو تحت سیطره خودش قرار میده. اما در سنت ما سنت عبری به اصطلاح متافیزیک یونانی تحت سیطره سنت ابریز. به همین دلیل شما اون تنوعی که در غرب دارید، تنوع فلسفه، نظام‌های فلسفی، اون حرکت سریع، اون نظام‌بندی‌ها، هر یک قرن شما نظام‌های فلسفی آمپریسم، ایدئالیسم، رئالیسم، اندیشه‌های مختلف دارید. اینجا یه ملا صدرا رو دارید، یه سر و تام یک کرباسن، یعنی حالا یه تفاوت جزئی دارن، ولی خیلی بین ابن سینا با ملا صدرا حالا تو بعضی بحث‌های کوچه‌بازکوچه با هم فرق دارن، اما بین اشراق، شیخ اشراق و مثلا ملا صدرا و ابن سینا خیلی تفاوت نیست که مثلا چون که تفاوت بین مثلا کانت و مثلا لاکه، بین آگوستین و مثلا فرض کنید سنت توماس، بین ارسطو و افلاطونه. یعنی شدت و سرعت و تکثر و به اصطلاح غنای تفکر فلسفی در غرب بیشتر بوده. اونجا مسیحیت در واقع ماده صورت متافیزیک یونانی قرار میگیره. درسته که این نسبت در جهان ما کاملا متفاوته. کاملا متفاوته. این سنت ابریز که سیطره داره. یعنی عقل متافیزیک کاملا عقل نفس محور میشه. مقید به نفس میشه. و حتی مقید به عرفان. یعنی حتی مثلا مشایترین ما که شیخ الرئیسه، شیخ الرؤسای به اصطلاح مشایی، اون یه به اصطلاح حکمت مشرقی هم بره، یعنی بالاخره یه گریزی هم به صحرای عرفان میزنه. درسته؟ این تفاوت های فرهنگی و تاریخی است که هر چقدر توش برید پیچیدگی های بیشتری میشه دیگه. یعنی تاریخ خیلی پیچیده است. اگر میخوام قابل فهمش کنیم ناچاری ناگزیر یه مقداری سادش کنیم.
اشتراک میگه اینجا فلاسفه باید در دادگاه شریعت از خودشون دفاع
میکرد.
در غرب
دقیقا برعکس، اونجا شریعت باید در دادگاه عقل خودش از خودش دفاع میکرد. سوال آخر پرحرفی کردم، ببخشید سوالاتم زیاد بود، نگید عبد الکریم پرحرف بود. گفتید اثبات بعد از نفیه، کاملا درسته، کاملا درسته، اما در نفی موندن، در نفی بودن خطرناکه. صرفا در نفی بودن و اینکه نفی رو اثبات تلقی بکنی خطرناکه. اگر شما در مرحله نفی باشید و خودآگاه باشید که در مرحله نفیید و هنوز به راه اثبات نرسید و اثبات بسیار دشواره و به این سادگی نیست، خب خودآگاهی عظیمی است که جامعه ما به اون نیاز داره. از صبر و حوصله که به خرجاتی سپاسگزارم، پرحرفی خودم پوزش میخوام.